گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گم شده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد، از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-02-21-12-46-01 است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ظریف نظر و تمام کارمندان رادیوی شما. گمشیده ای دارم به نام ملا پیغم ولد بنیاد، مشهور به ملا عبدالرشید، ولایت سرپل، ولسوالی کوهستانات، قریه چلچاکی، به مدت 25 سال می شود که از مزار شریف منطقه کوتی برق مزار ناپدید گردیده. از آن زمان به بعد بنا به گفته یکی از برادران جماعت تبلیغ که به مرکز بزرگ ریوند ایالتی ریوند پاکستان دیده، دیگر تمام. اکنون اگر کسی از نام برده، از مرده و زنده اش و یا خود کاکایم پیامی مرا می شنود به شماره رادیو آزادی و یا به شماره خودم 0707-4-99-095 زنگ و پیام بفرست.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم، گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیشم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه 13 ساله بود. 28 سال شده، این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، من یک صدایشان رو بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای دارم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه، فرزند سید احمد علی، در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است، از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام. رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستند؟
یک احصایه رسمی است که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین را نظارت می‌کنند که رساندن بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6 میلیون افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6 میلیون بودنه. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنند؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3.5 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به طرف از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزایی اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصایه دقیقش فعلا در دست نیست.
شکل تخمین اگر گفتم میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر یک نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر ما سایه دقیق هم نداریم، احصایه هم فردی نبوده، احصایه هم از تخمین بوده در سال‌های اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیزی آدم بگه. ولی
یعنی یکی از ترس‌های کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما تشریح کردیم مدغم شو بیخی از بین بره. چطور شوه که جلو از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همین باشه. چی باید شوه که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغان‌ها در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی ها بسیار در این مسئله پیشرفت هستند، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا، با ترکا را که شما گفتین خود دقیق تر است. افغان ها اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن، دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا بر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میگفتیم بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجمتر بودن. افغانا هم این سجام نداره. افغانا متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن، و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام را که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا خو گپ خوب است، ولی یک چیز بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شمار شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزای و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گت شدن و اینا نتونستن که کدام برای زندگی تکنیکی، کدام برای زندگی علمی خود بیارن در افغانستان پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکس‌های خالی آمدن، بکس‌های پر را گرفته رفتن و یا هم جای تاسف از برای ما و شما. آل این جنریشن نوی ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همین تحولات به شکل مثبت و مسالمت‌آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همین وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همین کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموعه مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن، حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ما که برتان آمار که گفتم آمار رسمی و غیر رسمی است. بله رسمی و غیر رسمی، ما البته از او با بالایش ما آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که ما احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخشای مختلف را در بر میگیرید و پروگرام دیاسپورا در داخل از پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت عرض شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش و مجموعی مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستن، سرمایه‌دارا هستن، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت هست، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز هست، به صورت مقطعی یک ماه دو ماه سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتونا تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردند. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموما با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، در این طب و تلاش است که چی کار کرده می تانه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسای یا تشکیلاتایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف است. من تاریخ که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره، تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه، که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کرده دون نمی بود که چی پلان ها و ترهای باید بوده باشه که به فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن. و الحمدلله در تمامی کشور هست این تشکل.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه‌های دقیق ارائه نشده است. بدین شکل قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی استاد حامد علمی، یکی از چهره‌های معروف روزنامه‌نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم ولی بیشتر مردم ما را به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و من مشهور ساخت، از یکی. و دومی که باعث کارشناس فوتبال من را مردم زیاد میشناسم، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگرچه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم ولی خب کتاب نوشته کردیم، یگانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از ما. برام باعث حامد خبرنگار و بعدا دوست و دوست
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد متولد کابل هستین؟ به خلم لیسه ابتدایه و پانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستن ولی خودم در منطقه کوتیسنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کراچی تابال خاری ما مونجا. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه هویه، لیسه بیخت پانتون کابل. از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره و پانتون کابل خواندم و بعدا ماستری میگرفتیم کابل. امی گذشتیم در کابل، در تیم فوتبال کابل بازی کردیم. تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی سخی بودن، با او باشه فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال هم تیم فوتبال پانتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودیم، متولد کابل هستم و کوتسنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم بله دیبوری بود.
بله بله، به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوتسنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگه از خانواده بگین و این که فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدرم استاد دانشگاه بود، وفات کرد، البته کابل وفات کرد. با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموش، یکی از اوهایش بود که در کابل دفن شود. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و دموج وفات کرد و در شهدای سالین دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالگین است، ولی خب اصلا در کابل توانیت وقت ارتباط با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان رو ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتاش خبر شم و دوستان من از تقریبا از تمام سطح از افغانستان هستن. اتفاقا در 4-5 دوستی که از طفولیت تا ول هستم یکی هم از کابل نیست، خودم کابلی هستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوهرک است که فیلم در استرالیا است، دوست دیگه ما بجان برابرم مثلا از نورستان است در ایالات متحده امریکا است، دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و می حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها در خیابان خصوصا کوتی سنگی مختلطی از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و می شده که بالاخره ما در بین یک جامعه یک که دوستای ما از هر ولایت باشند و در فعلا در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی از میرویس میدان که نامش بود چی در یادتان مانده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد از مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم کرایه مناسب بود، ولی در دو نقطه شهر کابل هم موقتا زندگی کردیم، ولی هیچ جا برای من نظر کوریسنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند میشدیم کوی سفید بابا را کوی پخما را میدیدیم و هوای چاردی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده. و دوباره برگشتیم در مو منطقه خوشحال مینه خانه گرفتیم کرایی تا خانه خود ما دوباره در کوریسنگی دیبوری آباد شد و او را بر غصب شده بود و دوباره حصول کردیم و یکی از دوست خاله‌زاده‌های ما خانه خود در دیبوری و ما فروش رسان به قیمت بسیار کم و برادر رفت کودی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کودی سنگی دیبوری است و خانه برادرم که دو کوچه دوتر است در دیبوری است، همون زادگاهی ما بوده و همون خود گفت من طبعا در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل باید دیبوری کودی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا الو خورتن می باشید کوچه به فوتبال می بایی و بازی می کنید به هم بازی هایید، این خاطرات را فراموش نمی شه و هیچ جای دنیا را برابر نمی کنید به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ما است و تاوله. خب باور کنید از اول سایی من سالها مهاجر بودیم، سالها دور از افغانستان بودیم و این را به طور صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه داره که با در خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالای عمرم است که حداقل هفته یک بار من در کوچه های کابل کوچه های کوچسنگی سرگردان نباشم. بخواب
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتم مترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که بروم کوتی سنگی میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده میگشتم رفت آمد میکردم او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کبایی میکردم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم این فرصت به خود پیدا میکردم، روی خودم میپویچند میچند میفتم کوچه پیاده میرستم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم در حکومت بودیم یک ریاست در کابل که مردود محافظت ما بود چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات به متوجه است، ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، همین کار خود داری که من گفت شد قبول نمی کردم. رستوران تا می رفتم تا نوخت شو کوچه ها رو می گشتم، البته کش می کنم یکانجا روخ نشان نتم به کسی بخاطر خب مزایی می شدن حرفایی خب تا بولا می گذارن یا خب جزه فرهنگ کابل حسابی دیگه متاسفانه. ولی من می گشتم کابل شو بازار گشتم و کافروشی هم جایی که نیده بودم با غلی مردان و رکاخانه همیشه پیاده گشتیم که با لاقل احرمان به دلم نمونک میشه باز مهاجر نشم، باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد، خود من وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا ما در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی، روی خودت دور داد گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شه. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم یک دفعه برای ما هم مثل که حاطف امرایت صحبت میکنه یک الها آمد که او بچه همی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیتو بود. تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برس را دوستاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود.
ما زمان خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده. ما تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شد به این شکل نیست.
سالای 90 سالای 80؟
نه سالای 90 باز حکومت تصویر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به یک جای بند دوباره خود بیا. من می کار کردم، آمدم به برطانیا، البته ویزه گرفتم، تصمیم نداشتم در اینجا باشم. زمانی که به برطانیا آمدم خداوند قدیش رحمت داده پوانسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود خانه شدم به دیدنش، چون هر بار که من برطانیا می آمدم به دیدنش می گفتم. وقتی تصمیم نمی کنم، تصمیم دارم که چند روز باشم بس دارم. تو این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. ملمه گفت که تسلیم خدا کو و همیجه باد خانواده دو پانت دو مشوره داد. اولی که من مشوره در برطانیا باشم خانواده این باشه، یکی همی کار کردم. دوم گفت چون قصه های کابل هم میکردم، گفت کدمت اگه گپ نزنی خانه نیی تا زمانی که به چیز نوشه نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و بهش میبردم و میدید. بعدا در پلیس سفرها و خاطرات کتاب دیگه اینا شده برای لبخند دانده جنگ که این قصه های کوتاه جنگ بود چشون دیده این بوده. بعدی خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود، خودش به قدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودن در برطانیا و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوانس جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبت شنه داشتیم. شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد. قسمی که در مقدمه گفتن، چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول من ژورنالیست شدم، بعد از ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
مثل ما وری خب
زمان پاکستان رفتم، زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم دولت خوست.
دولت کدام سال بود استاد؟
سالای 62.
62 بسیار وقت بود.
بله. زمانی که برگشتم اتفاق او زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جای رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جای دفعه یک فاکولته بودن دست ندادن. پانس سید بهاودین مجو، او پانس سید بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیشش رو اتفاقا قصه های جنگ کردم، قصه های اوزای مردم ها شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امون کتاب میبخشنم کتاب اجده های خودی
رو کشت. بله بله. اتفاقا سر اجده های خودی کارم میکرد. من بزیر مثلا با دقت حرف های ما گوش میکنم و من بدون هیچ کنم قاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیام که پدرت نباشه. خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلم را گرفتم و نوشته کردم، پیشیش نوشته کردم، نشده یک میزه کشیشتم و نوشته کردم. یک ساعت و رزشه یک دو صفحه نوشته کردم، این نوشته که بشت دادم. یه خان گفت خود نوشته کردی؟ گفتم خواست باسم خود دیدی که من نوشته کردم دیگه، پیشید نوشته کردم. خطم هم مثل خراب است، یک آنجاش خانده نمیدید داشت میخاندم. گفتم بچه تو خوبیسا خوب نوشته میکنی؟ گفتم مرا فاطمه نیست. گفتم یه توی کدمه کار کن. من را کنم دو دلعه بودم که کسی کار کنم خود سیست بیشت کار نگیم بشت کنم که افغانستان رفتن من مانی نشین. من میخوام افغانستان بودم خودم وقت البته علاقه دارم که ولایت هرات برم، چون هرات مایی تایی داشت شنیده بود راجع به هرات زیاد. گفت بیا یک کفت سفر رو برابر میکنم خود بکنم کار کن. همین فقط بود. کار شروع کردم. در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی، تایپ رایتر فارسی مانده ای بود، تایپ یک سا کنه بلا کلان. گفتم اینجا هست که تایپ کنم؟ گفت تایپ یاد داری؟ گفتم بله. خب شروع به تایپ کردن شروع کردم. تایپ کردن شروع کردم و گذاشته تایپ میکردم و فقط همین آغاز کارم بود. کار شروع کردم و بعدا من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری. زبان انگلیسی خواندم در پاکستان، کورس امریکن سنتر بود. اون خواهد باشی بسیار قیمت هم بود، اول نظر به ماش اون وقت بودن 40-45 درصد ماش رو به کورس میدادم. تا خواندم تقریبا 2.5 سال کورس خواندم. بعدا امی جورنالست شدم. وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم گمش کالج میگفتن یا مستوی کالج 3 ساله بود شروع شد. بعد از اون داخل شدم و اون رو خواندم. بعدن کورسای ژورنالیسم که آمریکایی‌ها دست دادن جامعه کامجان شنوری امسنسی بوده کورس مشترک خانه با آقای پیوشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جوش بود میدیا سنتر او یک کورس داشت کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم. همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم.
و چه وقت امرای بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه از یاد به موجه که شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی رو بر ما پوشش بدن. همین بود که امتحان گرفته شد. پس اون بعد من گفتم که 150 نفر تقاضا کرده بود و من تقاضا کردم. دو نفر از مسئولین بی بی سی، یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل روان کرد وقتو روان کرد خطاون کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاید. در هتل دینز پشاور رفتم یه دوش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی راجع به مسائل شورا صحبت کردیم. دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان ورست. بعدن دیگه راست برای خطا بود که خودت انتخاب شدی و بایس کار با ما شروع کرد. این زمان بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما مصروف جنگ جالبات شدم. تبا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم می رفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم. از گوشه‌های مختلف جالبات دیدن نکردم. بخیلی که تقریبا سرحد ترخم و ترخم جالبات و ترخم پشاور برام عادی شده بود. بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقاومت سرحدی پاکستان اگر دوستا شاید نهی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان مشکلات ایجاد می شد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار در بین پاکستان نفوذ داشت من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم از می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم و گزارش تهیه می کردم. کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه من با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نامم حمید علمی تلفظ کردن این یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایفم بود من بلد نبودم در لایف همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم. این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه. بعدا خب مسائل بازسازی اگه کوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرکسازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش جنگی اکسش کار میکردم. همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد. البته در این زمان من با رادیوی سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا. 2 سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم. یعنی وظیفه خبرنگاری بودن 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال با رادیو بی بی سی 2 سال با رادیو سایه امریکا.
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی است ولی رسانه نیست. یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم. یک کلی سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سر کار هست.
استاد در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین. همون داستان چی بود؟
جالب بود بله زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود. آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و تکنیک اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان البته وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات های سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن. من هم خب مردم باید بفهم کی هست. ما داخل جلسه شد پاکستان چون وقت من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه که این وقت نکته ای بستانه میکنم و تقنی آخرش میبندن این یه حن نداره. من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران افغان ها همشون هم میشناختن رهبرهای افغانستان هم میشناختن اشکال نداشت با من. پاکستانی فکر کردن که جز آیت ایران هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که مثلا کشف شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من رو بیرون کردن با کمک جناب استاد شهید و قایی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی
است؟ بله.
برهان جمالی.
بله استاد ربانی اجراب عصب صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات. دار خود در یک مجلس داشتیم قاضی صاحب دار خود در که علی کسی خبر داده من چی در کنم تشان داده که من را گرفتار کردن فکر می که بر آمدن باست من را اجازه دادن که ولی تمام از تایف من گرفتن کمی من فلمایش کشیدن اگه عکس نگرفته بودم دیگه تعود کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی ما هم تعود کردم و همون قصش بود ولی پس هم نوشه کرده باز که چیگه بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار بود برای اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است.
و او را خب سر یک نفر مشکول کستم که همون زیاد فیل میکرد و چند را پسان که چی میکنی اینجا
خبرتاتی. استاد محترم یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان در دنیای رسانه ای ما در کشور داستان یتیم جنگ سرد.
در سرای سوزان
اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در سرای سوزان عنوان مقالیم بود که ما بعد از اینکه قابل بدست مجاهدین افتاد ما در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم که به موافقه نکردن. با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیما تماس گرفتم زاری وزور کردم من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن ولی گفتم باشه حتما بعد کاربر را باید ببینم. بالاخره البته بعد سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمده بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخذیره بده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود. تناسب خود به جوان مردی معتقد است که بله من جوان مردی تام زدگی و جوان مردی تکرید یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم من دسته یک دست خواهی داد گفت چی گفتم ببره کامل با من شان بده دیگه یک دکه خورد گفت نیست پیش من نیست گفت خیلی داری زمینه مساعد سا بلاخره گفت تا که مساعد است من پس از حیرتا کابل نبرم پس همی جستم. بلاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش بعد من خب رسید یک برو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنمایی میکنه خود ما تماس کرد خود فرق نمیکنه. همون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان یعنی نقطه سفری که میگن همین گپ است ولی داخل خاک افغانستان بود. به موجه بابا کارمل دیدم چیزی برام بسیار جالبی بود که جناب صاحب اصلا که من شخص خود من خود مجاهد بودم از خانواده مجاهد بودم علی حکومت کابل با خود حکومت بابا کارمل شعار دادیم در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم.
استاد بسیار ببخشید امی جاگ مداخله میکنم بی‌طرفی خبرنگاری خودت چطور حفظ میکنین در چه مواقع؟
در اونجا نتونستم وقت شب بگویم زیر تاثیر حالات ببر کارمل زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. چرا قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل یک وطن خود دوست داره که در یک بدترین شرایط یک پیرمرد است که بالاخره مریض هم است در بدترین شرایط زندگی میکنه و حالای وطنش هیچ چیز نداره اینجا در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن سرشان هوا بسیار گرم بود حیرتان جای گرم است در اونجا زندگی میکنه و سل به خود ازید که میخوای وطن خود در وطن خود باشه و در وقت تصمیم داشته که از اماسا ما برایم که من اماسا ما برایم بخواد دیگه هر روز خطر است هر روز سویقت علی شخص خودم است. من پیش خود خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت ما وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی و بالاخره رئیس بود یک کشور بود رئیس یک حزب بود سالها در سیاست در افغانستان بود دیگه شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود دیگه من خب اگه چه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم
چی گفت؟
من یک کتاب دارم کتاب متهم سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود. من گفتم که جناب کارمل چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن 19 کتاب تاریخ میخوانم. خب ما جوان دیگه احساس فرید گفت کاش که وقتا میخوندین کاش که وقتا نه تو کتاب کتاب که افغانستان در قرن 19 است که این پادشاه حال دست بیگانگان قرار گرفتن گفت کاش که وقتا میخواستین میخوندین حال وقت چست دیدیم که آزر داشت گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین. من گفتم ها؟ گفت بله خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید، لاقل من یک جوان، من یک افغان، من یک خبرنگار، کمی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست؟ امین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس بگیرم. گفتم خیلی جدا که عکس بگیرم، عکس اجازه نیست، میشه گپ میشه گپ میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم همین دسای لحظه خود گرفته بود، دادان دالی سا شدم تا آخر دیگه، تا که دالی دارم بودم دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی، یعنی دسایش میلرزی. این دیگه سرور بسیار تحصیل کرد، به هر جا تصدیق کرد. بعد اون کتاب مقایی رو چکم یتیم جنگ سر در سرای سوزان از هر دو طرف باید انتقاد قرار گرفتم، چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به تروریست کارمل نشته کردیم. کسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود خواهم جوابات نشته کردم که یتیم جنگ سر در سرای سوزان فهم انتقاد کردم، ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشته کردم کتاب صفحه ها و خاطره ها، باز اون کتاب مقاله آوردنش و تا حالا یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. ای قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کار کردگی پربار استاد، من از به شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای ما هم گفتیم با که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشه. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشه. مسلک ژورنالیسم در کشورهای جنگ زده ما در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آن میترسین به این مسلک نیاین، بده کار دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشین. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تکمی، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمی شود و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشد. و این نفوذ از هر طریق میتونه باشد. ایجاد خوف میتونه بکنه، میتونه که تکمی کنن و یک ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خودم میبازه. بنابراین این توصیه این بوده که صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیمه چه برن. نخیر، 10 وقت ملاقات داشته باشید 5 دقیقه مانه به 10 باید بود. چون میگم که ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین برنامه میتونه بگه. نخیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه، ساعت زنگ زده میشه، شما باید آماده باشید. این مسائلی است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه از فراز نصیبای در طول تاریخ، خود طول تاریخ معاصرش فرازش پای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمد. روزای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بعدی که میآیه، روزای بعدی که آمده، خود در قسمت اقتصادی سیاسی با دوامدار نیست، فاز نشیبای فراوان داشته و امید که روز دوباره بتاییم به کشور آزادان زندگی کنیم. البته میآیه روز، ولی ای که ما میتاییم دوباره بریم، خب سوال است پیش خود باید پرنی پسکای دوباره من چانس را یافته خاطر رستم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بدم یا مصدر خدمت شایم در اصلی ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگری این برنامه شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین. چشم من ستاره می شماره، با ستاره های کایتت را دانه دانه می سرایدم، ما تنها تو هم رازی من. I'm not afraid.